أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که آیا منظور الصدقه که در اثناء سال نظرش فعلی بشه، آیا این شخص عرض کنم خدمت شما مانع تعلق زکات میشه یا نه؟ خب نظر اگر به نحو مطلق باشه، گفته باشه همینجوری بگه لله علیه صدقه و متعلق صدقش هم عین زکوی باشه، خب ما عرض کردیم که از روایات استفاده میشه که در صدقه قبول شرط نیست، در صدقه قبض شرط نیست، طبیعتاً از ملک شخص خارج میشه به ملک اون جایی که رضایت منظور الله باشه، به ملک منظور الله در میاد. اگر هم کلی باشه که از ملک شخص خارج میشه و بعد همین مقدار که از ملک شخص خارج بشه مانع تعلق زکات هست. ولی یک قسم دیگری در بحث هست، اون صورتی که نظر به نحوه معلق باشه، نظر کرده که اگر مریضم خوب شد مالم صدقه باشه، نه مال صدقه بدهم.
در همین لحظه مطلق اگر علم به عدم رضایت متصدق علیه باشه
اون کافی نیست. نه متصدق علیه باید علم به رضایتت هم باشه، یعنی رضایت متصدق علیه شرطه، ولی قبولش به عنوان یک امر انشایی شرط نیست. اگر حالا متصدق علیه نداشته باشه به نحو کلی هم چیز کنم و از که از روایت استفاده میشه این هم واقع میشه.
تصدق کرده یا نکرده؟
خود همین به اصطلاح صدقه به حمل شایعه، یعنی همین نظری که میکنه نظر مصداق صدقه به حمل شایعه هست، با وسیله نظر میتواند صدقه رو محقق کنه. البته شرایط نظر باید لله علیه و نمیدونم اینجا چیزها رو گفته باشه، اون بحثی هست، اون صحبت هایی که قبلا در مورد اینکه لله علیه معتبر هست نیست اون بحثاش گذشته. ولی جایی که به نحو نظر مشروط باشه و شرطش حاصل باشه، بگه اگر مریضم خوب شد این مالم صدقه باشه، نه مالم رو صدقه بدهم، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینجا عرض کنم خدمت شما یه بحثی هست که ممکنه ما بگیم اون چیزی که از ادله تا حالا استفاده کردیم صدقه به نحو مطلق، به نحو غیر معلق، غیر مشروط هست، اما صدقه مشروط ما دلیلی بر صحتش پیدا نکردیم. این یه بیان به نظرم بیان درستی هم هست. ما عموماتی در مورد اینکه صدقه مشروط رو به خود تصحیح کنه نداریم، ولی عمدش حالا روی این بیان خیلی نمیخوام تکیه کنم، یه بیان مهمتر هست که اونو میخوام بحث کنیم. ممکنه بگیم مثلا از ادله استفاده میشه که صدقه مشروط باطله به نحو شرط نتیجه، و اون ادله‌ای که گفته در حلف به صدقه صحیح نیست و باید حلف به الله باشه. یه نکته‌ای رو من عرض بکنم، ما یه حلف به طلاق و عتاق و عتق و امثال اینها داریم. طرف قسم میخوره که اگر فلان کار رو بکنه مالم صدقه باشه، زنم مطلقه باشه، مملوکم آزاد باشه، نه به شرط نتیجه. اینها رو از روایات استفاده میشه که صحیح نیست. روایاتی ما داریم که عدم صحت این مدل که اصطلاحاً به اینا میگن حلف به صدقه همسال اینها. خب و روایات میگه حلف باید به خدا باشه، حلف به صدقه و اطاق و غیر اطاق اینا صحیح نیست. حالا من بعدی از این روایاتش رو میخونم، یه سری از توضیحاتی داره، توضیحات شما خواهم عرض کنم.
شما خاطر نزد شرط نتیجه رو قبول نکردید، درسته؟
شرط نتیجه رو قبول کردیم به نحوه عرض کنم خدمت شما. این که صدقه باشد گفتیم از روایات استفاده میشه، میشه قبول پذیرفتیم. به طور مطلق اگر باشه بگه این مال من، این مال خاص نه مال کلی، این مال خاص من صدقه باشه، از بعضی روایات استفاده کردیم که صحیحه. برمیگردم دوباره همین بحث رو روایتشو میخونم، چون روایاتی از جهاتی نیاز به توضیحاتی داره. اون روایتی که در این زمینه بود دوباره برمیگردیم، بحث بعدی بعد از این روایت رو باید دوباره بخونیم، اینو برمیگردیم در موردش صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما روایات متعددی داریم این مطلب که حلف باید به الله باشه و حلف به غیر الله صحیح نیست. تو بعضی از این روایت ها یک ذمایمی هم هست. دو باب در این مورد تو جامع الاحادیث هست. یه بابی هست که جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 529، یک باب هست باب ان الیمین لا تنعقد به غیر الله و اسماء الخاصه و حکم الحلف به غیره. خب این یه سری روایات هست. حالا من روایت این باب هم با توجه به روایت باب بعدی قابل استناد در بحث ما هست، ولی حالا من عمدتا روایت باب بعدی رو میخونم که حلف به غیر الله رو توضیح میده و مرتبط میکنه با بحث ما. یکی هم باب صفحه 543، باب انه لا تنعقد الیمین به طلاق و اطاق و صدقه. خب این حالا بعضی روایتش رو میخونم. کل یمین صحیحه حلبی، کل یمین لا یراد بها وجه الله تعالی فی طلاق او عتق فلیس بشیء. فی طلاق او عتق، این یمین به طلاق یا یمین به عتق اینجور بوده، نفس معلق به، حالا من توضیحات در ادامهش توضیحشو میدم. مثلا میگه که اگر فلان کار رو انجام دادم زنم مطلقه باشه، فلان کار انجام دادم اون عبدم آزاد باشه. اینو بهش میگن یمینه به اتاق. نه اینکه حلف خودش یعنی همین، حلف یعنی انسان برای اینکه یه کاری رو، حالا اون حالا باشه بذارین توضیحشو بعدن میدم. خب این فی طلاق او اتقن داره تو این روایت. تو روایت دیگه حلبی که عبیدالله ابن علی الحلبی نقل کرده، کل یمین لا یراد به ها وجه الله عز و جل فلیت به شیئن فی طلاق ولا غیره. این نقل کافی و تهذیبه این شکلیه، ولی تو بعضی نقلها فی طلاق او اتقن هست. و خب یه روایت دیگه ای هست، این روایت هم صحیح السنده. یه روایت دیگه ای هست روایت منصور ابن حازم که اونم صحیح السنده. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اما سمعت به طارق ان طارقا کان نخاسا بالکوفه فعطا ابا جعفر علیه السلام فقال یا ابا جعفر انی حال کن انی حلفت به طلاق و الاطاق و نذور. حلفت به نذور رو باشه در مورد صحبت میکنه که مراد چیه. فقال له یا طارق ان هذه من خطبات الشیطان. خب حالا این یمین به طلاق چیه؟ این خودش یک بحثی بوده در میان حالا دو تا روایت دیگه هم بخونم که این دو تا روایت در خصوص بحث صدقه است. حالا اینا یه مقدار عام طلاق او غیره داره. یه روایت دیگه 36-282 این هست، این هم صحیحه سماعه. قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها. تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، یعنی گفته اگر همراه زوجش خارج بشه مال من صدقه باشه. تصدقت این همین الان تصدقت به نحو مشروط، نه اینکه ان خرجت مع زوجها فلله علی ان یتصدق. خود تصدقت به این صدقه داده به مالش علی المساکین ان خرجت مع زوجها، یعنی یک صدقه مشروط به خروج کرده. شبیه واجب معلقه، انشاء فعلی منشأ آینده است، انشاء میکنه صدقه بودن مال را ان خرجت مع زوجها. این خودش تصدقت به مال علی المساکین هست. ثم خرجت معه قال لیس علیها شیئون، این صدقه صحیح نیست و واقع نمیشه. خب این هم این یه روایت. یه روایت دیگه 36-176 حالا اجازه بدید فهم کنید ما تا بدلیم بعد شروع میکنیم. این روایت دیگه یه مورد خاصی هست و اون مورد خاص دلیل بر مطلب ما نیست، ولی برای توضیح این صدقه این مدلی رو میخوام این روایت بخونم. انظار فیه هم هست. انظار آره قال سألت ابو جعفر علیه السلام ان الرجل یقول ان اشتریت فلانتا او فلانا فهو حر و ان اشتریت هذا الثوب فهو في المساكين و ان نکحت فلانتا فهي طالق. این یک نوع حلف به عتق و حلف به صدقه و حلف به طلاق هست. سنی‌ها اینو نافذ میدونن، میگن به خصوص در مورد حلف به طلاق و عتق شاید اختلافی نباشه در میان اهل تفنن که نافذه. در مورد حلف به غیر اینها نفوذ داره یا نه مورد بحثه، ولی حلف به طلاق و عتق رو کلا مسلمه که صحیحه، ولو به این نحو، این نحو خاصه که هنوز طرف رو مالک نشده، میگه اگه مالک بشم حر باشه، هنوز ازدواج نکرده، اگه ازدواج کنم مطلقه باشه، هنوز به ملکیتش در نیومده مال، میگه اگر به ملکیت من در بیاد صدقه فلاح باشه فوف المساکین. این روایت میگه لیف ذالکه کلهو به شیئن لا یتلق الا ما یملک و لا یصدق الا به ما یملک و لا یعتق الا ما یملک. خلاصه در صدقه شرط هست مالکیت، در عتق شرط هست مالکیت و طلاق شرط هست مالکیت. این به بحث ما مربوط نیست ولی خواستم مفهوم این شیء های مقدار روشن بشه.
یعنی اگه به نکاح هم در اومد طالق باشه؟
آره.
چیه؟
که میخواد هیچ وقت ازدواجش نکنه دیگه. اینا میگن به محض ازدواج از ملکیت از مطلقه میشه.
اینجوری بهتره تا بحث ما.
نه اون به درد بحث. حالا
مثلا بحث
حرفی
خصوصی
ازش نیست، ولی
این بحث داره میاد میگه من
صدقه مشهود. نه این شرط خاصی هست، شرط این صدقه قبل از مالکیت رو میگه به این نفت نمیشه کرد. بحث ما این هست که مالکه، ولی میگه که این چیزی که الان مالک هستم اگر بچه‌ام خوب شد این صدقه باشه. این آیه صحیح هست صحیح نیست؟ خب برای اینکه این روایات یه مقدار معناش روشن بشه، تو مغنی ابن قدامه یه بحثی داره در مورد تفسیر حلفه به طلاق. اصلا حلفه به طلاق چیه که این روایات حلفه به طلاق رو میگه صحیح نیست، باید حلف به الله باشه. حلفه به طلاق و حلفه به وقتی فهمیدیم حلفه به صدقه معناش روشن میشه، چون نکته هایی که تو بحث هست طلاق درش خصوصیت نداره، مفهوم حلف رو میخوان روشن کنن. این که هی من سعی میکردم میخواستم اولین بحث روشن بشه، این عبارت مغنی ابن قدامه رو بخونم. بعد در مغنی ابن قدامه برگش رو داخل اینجا گذاشتم. علمه میگه بعض صحفی هستن که علمشون تو کتاب هست، ما علممون لای صحفیه. جلد 8 صفحه 335. اختلف اصحابنا فی الحلف بالطلاق. این مغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 335. اصحابونا یعنی شافعی، حنبلیه، ابن قدامه حنبلیه، ولی مطالبی که داره با نگاه سایر فرق هم هست. حالا این عبارت داره میخونیم از اجمال فرق دیگه است. اختلف اصحابونا فی الحلف به طلاق، فقال القاضی فی الجامع و ابوالخطاب و تعلیقه علی شرط، ای شرط؟ حلف به طلاق یعنی که شرط باش داره بگه اگر فلان حادثه اتفاق افتاد زنم مطلقه باشه، این حلف به طلاقه. اگر این تفسیر برای حلف به طلاق باشه، حلف به صدقه یعنی که معلق کردن صدقه، اگر فلان حادثه اتفاق افتاد مال من صدقه باشه، طبق این تفسیر اصلا حلف به صدقه این هست. و بنابراین روایاتی که میگه که حلف به صدقه صحیح نیست، طبق این تفسیر دقیقا نفی این میکنه که ما به نحو شرط نتیجه معلق بر شی، اصلا این خودش میشه مصداق حلف به صدقه. اختلف اصحابنا فی الحلف بالطلاق، فقال القاضی فی الجامع و ابوالخطاب هو تعلیقه علی شرط، ای شرط کان الا قوله اذا شئت فانت طالق و نحوه فانه تملیک کن اذا شئت فانت طالق، اختیار طلاق رو به زنش واگذار کرده، این حلف به طلاق نیست. و اذا هزت فانت طالق فانه طلاق بدعت، تو طلاق یه طلاق بدعت داریم یک طلاق سنت داریم. طلاق بدعت اینه که در حال حیف زن مطلقه بشه، طلاق سنت این هست که در حال طهارت طلاق واقع بشه. طبق نظر شیعه طلاق بدعت واقع نمیشه، ولی طبق نظر اهل سنت طلاق بدعت حرام هست ولی واقع میشه. و اذا هفته فنت طالب فنه او طلاق و بدعتن و اذا تهرته فنت طالب فنه او طلاق و سنتن. و هازا قول ابی حنیفه لان ذالکه یسمى حلفا عرفا فیتعلق الحکم به کما لو قال ان دخلت الدار فنت طالب، لأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه این استدلالات قیاسی هست، یه این شبیه اونه پس خوش اون رو داره. فأشبه و قلو و الله و بالله و تالله، این یک قول. و قال القاضی فی المجرد هو تعلیق هو على شرط یقصد بهی الحس و على الفعل او المنع عنه. تعلیق بر برای این که برای کاری حس بکنه یا من از کاری بکنه، این که قولی اندخلت دار فانت طالق، برای اینکه نذاره اون، یا اندخلت دار آنوش مهم نیست، حسه برای اینکه خودش وارد خانه نشه یا زنش مثلا وارد دار نشه، و اندخلت باید باشه که چون ادامش عبارتش، و این لم تدخلی فانت طالق او علا تصدیق خبرهی، مثل قولی انت طالق لقد قدم زیدون او لم یقدم، یا مثلا این قدم زیدون. فامن تعلیق علا غیر ذالک چه قولهی انت طالقون انتلعت شمس او قدم الحاج او لم یقدم السلطان او شرطون مهد لیفه به حلفه، یعنی محل اختلاف اینجاست، اونجایی که اون معلقون علی فعلی از افعالی نیست که من میخوام اون فعل واقع بشه یا اون فعل ترک بشه. مثل همین مثالای ما، اگه بچه‌م خوب شد اون صدقه باشه، این اگه بچه‌م خوب شد مالم صدقه باشه، طبق تفسیر ابو حنیفه حلف به صدقه است. طبق تفسیر این که بگه این قول شافعیه، این قول دوم بعد ادامش ذکر میکنه که این قول شافعیه، فهو شرط محض لیس به حلف لن حقیقت الحلف القسم انما سمیه تعلیق و طلاق على شرط حلفا تجوزا لمشارکت الحلف المعنى المشهور و الحصب حصب و عبل معنى او تأکید الخبر نهو قولی و الله لأفعلن او لا افعل او لقد فعلت او لم افعل و ما لم یوجد فی هذا المعنا لا یصح تسمیت او حلفا و هذا مذهب شافعی. طبق مذهب شافعی این حلف به طلاق تلقی نمیشه، ولی طبق مذهب ابو حنیفه حلف به طلاق همین که بگه که این عرض کنم خدمت شما اگر بچه‌ام خوب شد، اگر بچه‌ام خوب شد این مطلقه باشه. و خب ما ممکنه بگیم از هم اینایی که حلف به طلا، حلف به صدقه، روایات استفاده میشه که حلف به صدقه صحیح نیست، باید حلف به الله باشه. پس همینی که من ولو میگم اگه بچه‌ام خوب شد این مال من صدقه باشه، طبق نظر ابی حنیفه مصداق حلف به صدقه است و بنابراین روایات بگیم استفاده میشه که باطله، بنابراین اختلاف نقلی که وجود داره. یه عبارت دیگه اینجا بخونم که اینا حالا در مورد حلف به طلاق بود، یه عبارت دیگه در خصوص صدقه.
حلفتون
شرط
نکرد
بالله و طلاق میگفت؟
نه نه، اونا رو لازم نمیدونم. اصلا ما فرق داره حلف با حلف،
خیلی فرق داره دیگه. بله بله،
این از حرف
هم
کنه،
حرف
جمعه
شرطی
رو قصد کرده.
حرف اصلا یعنی این حرف، یعنی لله اصلا حرف، این که تو روایات ما هم حرف که به کار میره معنی عامه، ولی حرف صحیح اندنا حرفی هست که لله و طلاق و به الله توش باشه. حالا اجازه بدید یه خندری جلد 11 مغنی ابن قدامه صفحه 195 دقیقا وارد همین بحث صدقه شده. میگه که اقسام قسم رو ذکر میکنه، یکی از صدقه هاش صدقه به این که تصدق به ملکه، یه نوع از صدقه ها هست که صدقه تصدق به ملکه او بالحج. بعد شرحش اینه و جملته انه اذا اخرج النذره مخرج الیمین به ان یمنع نفسه او غیره بهی شیئا او یحث بهی علی شیئا مثل ان یقول ان کلمت زیدن فلله علی الحج او صدقت و مالی او صوم و سنتن فهذا یمین حکم و انه مخیر بین الوفا به ما حلف علی فلا یلزم شیء و بین ان یحنث فیتخیر. حالا اینجا تعبیر میکنه فلله علی الحج، حالا این فلله علی تعبیر کرده، این غیر از مورد بحث ما هست، بحث ما این هست لله علی نداره، این بحث به بحث ما مربوط نیست. حالا همون اصل بحث قبلی که عرض کردم اون این هست که بنابر نظر ابو حنیفه حلف به صدقه یعنی صدقه مشروط بر شی، این میشه حلف به طلاق و امثال اینا. ممکنه ما بگیم که این که روایات ما گفته حلف باید بالله باشه، خصوصا در زمان امام صادق و امثال اینا هست، این در مقام نفی این حرفایی هست که اینا زدن. همین که ابو حنیفه این رو حرف می داند کافی هست برای اینکه روایات مایی که در مقام ردش هستن حلف به صدقه لازم نیست معنای صدقه واقعی باشه، یا واقعا ابو حنیفه حلف به صدقه رو این معانی میکنه، بنابراین روایاتی که میگه حلف به صدقه درست نیست. و ابو حنیفه، حالا این روایاتی که خوندم عرض کنم خدمت شما، حتی ابو حنیفه تاریخ و در زمان امام صادق بوده و شخص معروف و شناخته شده ای بوده که فقیه کوفه بوده، فقیه عراقیون بوده، مهمترین شخصیتی بوده که این روایت ما در واقع نفی فتوای ابو حنیفه میکنه. طبق نظر ابو حنیفه اگر بچه هم خوب شد مالم صدقه هست، حلف به صدقه هست و همین رو روایت میگه نباید باشه. این لازم نیست ما اثبات صحت قول ابو حنیفه اینها نیست، همین که ابو حنیفه به این قول قائل هست کافی هست برای این که این روایات ما که نفی اونها رو میکنه ازش فهمیده بشه این مطلب. حالا اجازه بدید. و در حالا یه روایت دیگه همینجا حالا بخونم، این خوبه، روایت صفوان جمال قال حملت ابا عبدالله علیه السلام الحملت الثانیه الى الکوفه و ابو جعفر المنصور بها فلما اشرف على الهاشمیه مدینه ابی جعفر. این که امام صادق که میگه به کوفه حملت ابا عبدالله الحملت الثانیه الى الکوفه، من تصور میکنم این امام صادق علیه السلام یک به اصطلاح مدتی در کجا هست نزدیک کوفه، پیره، این ماجراهای امام صادق علیه السلام یه مدتی هیره به نحو شبه تبعید بودن، یعنی به دفتر حکومت در هیره بودن، هیره نزدیک کوفه است. اون قبل از اینکه بغداد ساخته بشه پایتخت موقت حکومت عباسی هاشمیه بوده و این هاشمیه این نزدیک کوفه هست و هیره و اینها در اون منطقه است. در واقع امام صادق علیه السلام را از مدینه به هیره ابو جعفر منصور میاره برای اینکه نزدیکتر باشه و که امام صادق اون زمان در کوفه ساکن بودن یا هیره ساکن بودن. اینا فکر میکنم این حملت الثانیه الی کوفه مراد همون جایی که هیره در واقع یکی از توابع کوفه است. عرض کنم خدمت شما که در همین زمان هم هست که قبر حضرت امیر رو امام صادق علیه السلام آشکار میکنن یکی از کسانی که قبل از امیر را میشنشوندن همین صفوان جماله. این خیلی از چیزایی که خیلی مهمه و من ندیدم بحث روشنی در موردش بشه، این که چه مدت امام صادق در هیره بودن، مدتش از کی بوده تا کی بوده زمانش رو. بعد دیدم مثلا میگم 5 سال 10 سال از این چیزا، ولی استدلالات و برهان‌ها و شواهد تاریخی برای روشن شدن این که از کی تا کی بوده امثال اینها نیازمند به یک کار جدی هست. حالا این تو پرانتز میگه حملت ابا عبدالله علیه السلام الحملت الثانیه الى الکوفه و ابو جعفر المنصور بها، فلما اشرف علی الهاشمیه مدینه ابی جعفر. این بغداد بعد از اینکه تأسیس میشه عنوان مدینه ابی جعفر به بغداد اطلاق میشده، مدینه ابی جعفر. و حالا اینجا در مورد هاشمیه مدینه ابی جعفر گفته بوده، این موقتیه. یه زمان هاشمیه رو مدینه ابی جعفر میگفتن چون پایتخت منصور، ابی جعفر مراد منصور هست، هاشمیه بوده. بعد بغداد رو میسازه مدینه ابی جعفر عنوان بغداد میشه. البته بعد از سال یه مدت بعد کلمه بغداد تثبیت میشه و نام بغداد بغداد میشه. مدینه السلام هم مدینه السلام نام رسمی به اون معنایی، ولو اسم حکومتی بوده، ولی تثبیت نمیشه. اون چیزی که بیشتر در استعمالات به کار میبردن مدینه ابی جعفر بوده و بغداد بوده، که بعدن گفت بغداد جا میفته، اصلا نام دقیق نامها رو کنار میذاره. حالا به تناسب، حالا که اومد امروز روز آخر هست، این رو که در زهر هم هست این داستان رو نقل کنم، جالبه. توی مروج و ذهب کلمه مدینه و ابی جعفر رو شما بزنید، این میاد تو مروج و ذهب. در مروج و ذهب در شرحال یک بند خدایی که یکی از حاکمان جریانات جالبی که در دوره او اتفاق افتاده رو ذکر میکنه، این داستان رو نقل میکنه. میگه که موقعی که این امیر بغداد بوده، عرض کنم خدمت شما، یک موقعی در خواب میبینه، به نظرم تو ذهنم حضرت زهرا رو خواب میبینه یا پیغمبر رو خواب میبینه. الان یه قدری دوستانم به من کمک کنن من ببینم، به نظرم پیغمبر رو خواب میبینه که حضرت فرمودند که اطلق القاتل. خب میگه دو نفر زندانبان بودن در بغداد و رفتم سراغشون و گفتم شما پرونده قتل دارید؟ یکیشون گفت نه، یکیشون گفت آره پرونده قتل داریم و خیلی پرونده آشکاری هم هست و مطلب واضحه، یکی گرفتیم. خلاصه همه چی رو پیغمبره من. بله، چون شبیه این رو بعضی دیگه در این داستان دیگه نقل کردم، حضرت زهرا بود، من خواستم این دوتا رو ببینم با هم دیگه. اون تو ذهنم اومد پیغمبر بود، اونی که یادم هست تکرارم میشه چند بار خواب ببینه، اگه بیاری در روش بخونم بد نیست. بله، میگه که و من طریف اخبارهی و المستحسن من ماکانه فی ایامهی و سیرهی به بغداد ما حدث بهی ان، در مورد یک امیر بغداد هست، ما حدث بهی ان مصعب بن صالح ابن شیخ ابن امیره، شاید شیخ مصحف سیف باشه، سیف ابن امیره الاسدی، انه را فی منابهی که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول له اطلق القاتل فرطا لذالک روعن عظیما و نظر فی الکتب الوارده لأصحاب الهبوث فلم یجد فیها ذکر قاتلا فامر به احضار سندی و عباس، این دوتا زندانبان ها هستن، ففعلهما هل رفع الیهما احد الدعی علیه بالغدر فقال له العباس نعم وقد كتبنا بخبره فعاد النظر فوجد الكتاب في اضعاف الغراطیس و اذا الرجل قد شهد علیه بالقتل و اقر به هم شهود قتل داره هم خودش هم اقرار کرده دیگه از این خیلی واضح بوده فامر اسحاق به احضاره فلما دخل علی و رعا ما بهی من الارتیاء و قال له دید خیلی داره می لرزه قال له ان صدقتنی اطلقتک فابتدأ یخبره به خبره و ذکر انه کان هو و عدت من اصحابه هی یرتکبون کل عظیمت و یستحلون کل محرمن. خلاصه میگه که این بنده خدایی که قاتل پرونده قتل داشت میگه یه گروهی هستن و یه گروهی بودیم ما الواتی بودیم که هر گناهی رو مرتکب بشدیم. محل مون هم و کان اجتماع هم فی منزل به مدینت ابی جعفر المنصور. مدینت ابی جعفر المنصور یعنی بغداد. اون موقع هنوز بغداد اینقدر چیز نشده بوده، خلاصه جای آبادی هنوز نبوده، این بود که یه قدری محلات تنها وجود داشته که میتونستن هر کاری دلشون بخواد بکنن. یعتکفون فی هلا کل بلیته فلما کان فی هذا الیوم روز قتل جاعت هم عجوزون کانت تختلف الیهم للفساد. یک خلاصه پیرزن دلالهی که مورد برشون می آورده اون بوده و معها جاریتون بارعت الجمال یک دختر بسیار زیبای. میگه دختره فلما توسطت الجاریه داره سرخت سرختن میگه فبادر تو الیها من بین اصحابی فادخلتها بیتن و سکنت روها و سألتها عن قصتها فقال الله الله فیه فان هذه العجوز خدعتنی و علمتنی ان فی خزانتها حقا لم یر مثله. خلاصه گفتش که در خزینه من یه جواهری هست، خیلی جواهر فوق‌العاده‌ای هست، اینا بریم نشونت میدم. فشوقتنی الی النظر الی ما فی فخرجت معها واثقتا بقولها اومدیم خلاصه جواهر ببینیم. فحجمت بی علیکم خلاصه اینو چیز کرد و آورد سراغ شما. تازه فهمیدیم که داستان اینی که ما رو زندانی کردن. میگه و جدی رسول الله و امی فاطمه و علی صفحه بعد که جیرو میره و امی فاطمه و ابی الحسن ابن علی فاحفظوهم 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 فیه. قال الرجل فضمنت خلاصها گفتم من تو را آزادت میکنم و خرجت الى اصحابی فعرفتهم بذلك فکأنی اغریتهم بها. اینو که به اینا گفتم اینا مثل سگی که هار شده باشن این شکلی شد. و قالوا لما قضیت حاجتك منها اردت صرفها عنا و تو کار خودتو کردی حالا و بادروا الیها و قمت دونها امنع عنها فتفاقم الامر بیننا الى ان نالتن الجراحون دیگه دوامون شده اینها منو مجروح کردن. فامدت الى اشدهم كان في امرها و اكلبهم علي اكلبهم على حتكها فقتلته ولم ازل امن و انها الا ان خلصت و ها سالمتن. خلاصه اون گندلات این جریان رو خلاصه کشتمش و اینقدر ازش دفاع کردم تا اینکه سالم اون رو خلاصش کردم. و تخلصت الجاریه آمنتن مما خافت و علا نفسها فاخرجتها من الدار فسمعتها تقول سترک الله کما سترتنی و کان لک کما کنتلی. خدا همچنان که من رو حرمت من رو حفظ کردی، خدا حرمت تو حفظ کنه و خدا با تو باشه. کما کنتلی و سمع الجیران از زجه، این صداهایی که بود و فتباد رو الینا و سکین و فیدی و رجلو یتشهد و فیدمه، اون جنازه اونی که داشت تو خونش میغلطید دیدن. فرفعت و علی هذه الحاله، در همین حال من دستگیر کردن. رفع یکی از معنیش دستگیر شدنه، اینجا رفع معنی دستگیر شدنه. فرفعت و علی هذه الحاله فقال له اسحاق قد عرفت لك ما كان في حفظك للمرأة و وهبتك لله و رسوله. خلاصه به خاطر خدا و پیغمبر تو رو آزاد کردم. قال فوهب به من وهبتنی له لا عبدت معصیتا ولا دخلت فی ریبت حتی الغلّه، قسم به کسی که به خاطر او من رو به او بخشیدی، یعنی پیغمبر ظاهرا، لا عبدت معصیتا ولا دخلت فی ریبت حتی الغلّه، دیگه گرد معصیت فاخبره اسحاق به رویا. اینی که گفتش که اسحاق گفت که داستان چیه و پیغمبر التی رآها و ان الله لم یضیع له ذلک و عرض علیه برن واسعا فابا قبول شیء من ذلک. خلاصه هرچی خواست بهش بده اون هم قبول نکرد. خب حالا دیگه بس باشه نامش برای بعد از تعطیلات ان شاء الله. خلاصه کلام این هست که تقریب بحث این هست که این ما ممکنه بگیم که صدقه معلق حلف به صدقه است و از روایات استفاده میشه که حلف به صدقه نافذ نیست. ادامه بحث ان شاء الله بعد از تعطیلات. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.